أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد. سر سفره قرآن هستیم، با هر آیه چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. به جزء 9 سوره انفال و الان آیه 22 هستیم. آیه رو بشنوید.
ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
همانا بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که نسبت به شنیدن حق کر، نسبت به گفتن حق لال هستند. اینها هستند که تعقل نمی کنند. فهم بله. شر الدواب یعنی بدترین جنبنده. از سم البکم، سم جمع اسم به معنای کر و بکم هم جمع ابکم به معنای لاله. خیلی زشته که تعبیراتی انسان بشنوه که قرآن تعبیرات تندی داره برای افرادی. گاهی میگه اینا مثل مرده هستن، انکه لا تسمع الموتا، اینا مردن تو حرف به مرده اثر نمی کنه. گاهی میگه اینا مثل چارپان، اولئک کالانعام، مثل گاو هم بعضی افراد. گاهی میگه بل هم ازل، از چارپا منحرفتن. گاهی میگه که بدترین جنبنده هستن، مثل همین آیه اندشر رد دوام، بدترین جنبنده هستن. امیر المومنین میفرماید بدترین جنبنده کسیست که حق را میفهمه ولی لجبازی میکنه، کفر میبرزه. روایت. چرا اینا بدترین بندن؟ برای که از عقلشون استفاده نمیکنن. ارزش انسان به استفاده از خرد و عقله. خود پول که ارزش نیست، سخاوتش ارزشه. ولی اگر آدم پول داره ولی اهل انفاق نیست، خب این گاو صندوق گوشتیه، تو گاو صندوق هم پر پوله، اما خب این گاو صندوق آهنه، پولشو به کسی نمیده. تو این گاو صندوق گوشتی ما نیستیم. ارزش پول به سخاوته، ارزش علم به بیانه، وگرنه اگر انسان میدونه کتمان میکنه. ارزش زبان به اینه که آدم حرف حق بزنه. کسی که منکر میبینه حرف نمیزنه انگار لاله، کسی که امر معروف و نهی از منکر نکنه انگار لاله. حتی حدیث داریم کسانی که فساد میبینن بی تفاوت رد بشن، فهو میتون بین الاحیا، این مرده هم تا مرده عمودی، مرده های قبرستون افاقی هم خوابیدن، این مرده سیخکی را میره، بادم تو ریش میره، تو معدش هم غذا میره، ولی بی خاصیته چون نسبت امر معروف نهی از منکر ساکت. کسی که ادعای ایمان میکنه باید ملتزم به اطاعت خدا و رسول هم باشه، وگرنه این توبیخ ها بالا سرش هست. کسانی که از تعالیم دین روی میگردونن بیخردن، میگه لا یعقلون. خالق شما برای شما دستور آورده، شما میخوای دستور کی عمل کنی؟ دستور خودتو درست نیست. چند بار در عمرت پشیمون شده؟ به تعداد پشیمونی های هر انسان باید بفهمه که عقلش کامل نیست. اگر عقلش کامل بود پشیمون نمیشد. اگر مثلا 7 میلیارد جمعیت رو کره زمینه هر کدومی 100 بارم پشیمون شده باشن در عمرشون، میشه 700 میلیارد دلیل، نه 2 تا دلیل، 10 تا دلیل، 700 میلیارد نمونه داریم که انسان عقلش کامل نیست. طبق سلیقه خودت میخوای عمل کنی، خب پشیمون ممکنه بشی. ما اطلاعاتمون محدوده، قرائز محاکمه هوا هوس داریم، از گذشته خبر نداریم، از آینده خبر نداریم، از بازتاب و نتیجه کارا خبر نداریم. سلیقه خودت قابل اعتماد نیست، سلیقه دیگران هم مثل شما، خب اونام آدمن، اونها محدودیت دارن، اطلاعاتشون کمه، از آینده خبر ندارن، قرائز بر اونها حاکمه. نه سلیقه خودت نه سلیقه دیگران، خداوند دستور داده. وقت توسط کی؟ توسط بهترین آدمها، افرادی معصوم. وقت یه کسی بی‌اعتنایی به این سخن خالق که از یعنی بهترین قارون، از حلقوم بهترین آدم، اگه کسی اعتراض کنه، خب لا یعقلون، بیخردیه. کسانی که قانون خدا رو عمل نمیکنن، قانون کی عمل میکنن؟ قانون انسان ها رو عمل میکنن که انسان ها هم سوادشون محدوده، شهوت بر اونها گاهی حاکمه، غضب گاهی بر اونها حاکم میشه، از آینده خبر ندارن، ما رو دوست ندارن، ما رو برای خودشون میخوان، منافع قومی و قبیله و حزبی و شخصی خودشون رو برشون اولویت داره. عقل میگه دستون بزن تو دست کسی که مرا آفرید، میدونه چی آفرید. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، همونی که آفرید دست میزنم دست اون. اگر بناس گوش به حرف بدم، گوش به حرف کسی بدم که معصوم است. خلاصه ای آیه 22 میگه بدترین جنبنده کسی است که سم البکم، حق نمیگوید، حق نمیشنود، به دنده یک دندگی و لجاجت افتاده، حاضر نیست اقرار کنه. و تو روز قیامت اینا خودشو خواهند گفت، خواهند گفت لو کنا نسمع او نعقل، اگر ما دلیل سمعی رو گوش میدادیم نسمع، یا دلیل عقلی نعقل، اگر ما اهل شنوایی بودیم حرف حق رو میشنیدیم تعقل میکردیم، ما اینجا الان نبا تو جهنم باشیم. ما کنا فی اصحاب السعیر. این آیه به ما میگه راه خدا رو کسی نرود باخته. خدای تو به حق محمد و آل محمد قسم بده به ما توفیق بده اونجا که باید حق بگیم بگیم نترسیم، اونجا که باید حق بشنیمیم بشنیمیم و از سلیقه خودمون دست برداریم. ما را از لجاجت ها دور کن، ما را افرادی عاقل و منطقی قرار بده، انتقاد پذیر باشیم، حق را بشنویم. امام سجاد در دعای مکارم الاخره میگه توفیقم بده لطاعت من سددنی و متابعت من ارشدنی، حالی به ما بده که هر کس مرا هدایت میکنه یه دندگی نکنم بگم این اومده به من هدایت کنه، تسلیم باشم، هم که حرف حق تسلیم باشیم از هر کجا از هر کس. از آیه 22 هم بگذریم، سوره انفال و آیه 23 رسیدیم، با هم بشنویم.
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
اگر خدا در اینها خیر میدید شنوانش اینها رو شنوان میساخت، این حرف حق رو به گوش دلشون میرسون. ولو أسمعهم اگرم خدا حرف رو به گوش اینها برسونه بازم به خاطر لجبازی لتولوا وهم معرضون، اینها سرپیچی میکنن، یعنی در دلم یقین پیدا بکنن ولی در ظاهر اقرار نمیکنن. این آیه میفرماد که افرادی که محرومن خودشون محروم کردن. لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، هستن افرادی که نصیحتشون میکنی، استدلال برشون میاری، تقاضا میکنی، با هر راهی میخوای اینها رو تو راه بیاری، خب گوش نمیدن دیگه. قرآن میفرماد ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر در اینها خیری بود اینها رو گوششونو شلوا میکرد، حرفو به دلشون میرسوند. اینا به قدر لجوجن که ولو اسمعهم، بر فرض اینها حرف به دلشون برسه، لتولو، اعراض میکنن و بی‌اعتنایی میکنن، سرپیچی میکنن. افراد لجوج چه رقم داریم؟ انواع لجوج ها خودش بحثیه. لجوج هایی داریم که اصلا حرف حاضر نیستن بشنون، لا تسمعوا لهذا القرآن، فریادن که گوش به حرف قرآن ندید. اصلاش یایی داریم که میفرماد که جعلو اصابعهم فی آذانهم، یعنی وقتی پیغمبرا برای اینا حرف میزدن همچنین میکردن، یا همچنین میکردن. بعضی حاضر نیستن لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه، اصلاش سوت بکشید کف بزنید. در تاریخ آوردن که افراد میامدن لب دروازه مکه پنبه میدادن به مردم، میگوزن شما که میاد مکه پنبه بزنید تو گوشتون، شخصی پیدا شده به نام محمد آیه خواهد خوند، صلی الله علیه و سلم آیه خواهد خوند و این آیه ها در شما اثر نکنه. در تاریخ میخونیم که امام حسین علیه السلام روز عاشورا که رفت صحبت کنه یه عده هلهله کردن که صدا امام حسین به گوش مردم نرسه. داریم که بعضی از حرفای حق رو که پخش میشه این صدا و سیماهای مخالف چیز میندازه رو، یعنی یک موجی میندازه رو که حرف شنیده نشه. پس یه سری افراد نمیخوان حق را بشنون، یک برخی حرف رو میشنون مسخره میکنن، تحقیر میکنن، میگن بله قد سمعنا، شنیدیم، ولی چیز مهم اینه لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر بخوام منم مثلش میتونیم بیاریم، یعنی تحقیر میکنن. سوره انفال آیه 31. پس بعضی میگن لا تسمعو، اصلا نشنوید حرفو، سوره فصلت 26. بعضی حاضر نیستن بشنون، بعضی میشنون میگن چیزی نیست مشابهش میتونه بیاری. یه گروهی حرفو میشنون ولی تحریف میکنن، یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و اسمعنا، اصلا حرفو تحریف میکنن. اینم یه گروه هن که سوره نساء آیه 46 داریم. یه عده به خاطر سه مسئله اینها قدرت تشخیص ندارن، دلبستگی، حسادت، قساوت، یا به دنیا دلبسته هستن یا سنگدلن و یا حسود، اینها تحمل نمیکنن حرف حق را ایشون حرف حق بزنه. این آیه چی میگه؟ فرمود ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خدا در اینا خیر سراغ داشت اینا رو شنوا میکرد، یعنی انسان با عمل خودش، با خصلت خودش، با رفتار و گفتار و کردار و نیات خودش به جای میرسه که دیگه ظرفیت، یعنی استعداد انتقاد پذیری، استعداد حق شنوی رو در خودش کور کرده. و سنت خدا اینه که فیضش از اینها محروم میکنه، میگه اینها درو بستن. خب وقتی درو بستن محروم میشن، که ظرف دمر بگیره که دیگه آب بارون نمیره توش. اگر میخوای آب بارون رو دریافت کنی باید دیوان عزیز بر بگیری. اینا خودشون رو، روح خودشون رو رقه میکردن. زمینه بهره برداری از لطف خدا رو باید خودمون به وجود بیاریم. روحیم باید قلب سلیم باشم. تو قرآن 3 تا قلب داریم: قلب سلیم، من اتى الله بقلب سلیم، قلب منیب و جاء بقلب منیب، قلب مریض فی قلوبهم مرض. روح پاک، اگر روح پاک باشه خداوند حق را به دلها میشونه. کسی که استعداد خودشو کور بکنه از فیض خدا استفاده نمی کنه. اینم این آیه. خلاصه افرادی که محروم از فیض خدا و محروم از هدایت هستن، اینها به خاطر گناه، لجاجت، علاقه به دنیا، حسادت، قساوت، به خاطر این مسائل قفل میشن، قفل شدن، از فیض خدا محروم میشن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده از حسادت ها، قساوت ها، دلبستگی ها، لجاجت ها ما دور باشیم، روحمون روح سالم و پاکی باشه تا مشمول لطف تو قرار بگیریم. آیه 23 هم تمام. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 9 سوره انفال رسیدیم و الان آیه 24 هستیم، ما هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییكم واعلموا ان الله يحول بین المرء وقلبه وانه الیه تحشرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، استجیبوا لله والرسول وللرسول، اگر خدا و پیغمبر شما رو به چیزی که سبب حیات شما، حیات بخش شما دعوت کرد، استجیبوا، بپذیرید. وعلموا، و بدونید، ان الله یحول بین، بدونید که خدا بین انسان و دل او حائل میشه، بدونید که به سوی خدا محشور میشید. اگر خدا دعوت دو کرد بپذیرید، اگر رسول شما رو فراخواند برای کاری بپذیرید، بدونید که خداوند بین انسان و قلب او حائل میشه و به هم بدونید که به سوی خدا محشور میشید، قیامت در پیشه. در این آیه چند تا بحث هست. اینی که اول استجیبو هست تو قرآن، یا استجیبو داریم یا استجب، استجیبو استجب هر دو مثل همه. میگه شماها دعا کن، خدا شما رو دعوت میکنه، رسول شما رو دعوت میکنه، استجیبو، استجابت کنید. عضورم میگه شما هم دعا کنید من مستجاب میکنم، ادعونی استجب، شما دعا کنید من مستجاب میکنم، شما بخوانید من مستجاب میکنم، پیغمبرم که شما رو میخوانه شما مستجاب کنید، یعنی دعوتشو بپذیرید. من گوش و حرف شما میدم، شما گوش و حرف پیغمبر. بعضی وقتا میان میگن آقا ما دعا کردیم مستجاب نشد، پس ای ادعونی استجب لکن چیه؟ میگیم خب آخه یه استجب تو قرآن که نیست، فقط هم استجب هم استجیبو. یا یه میگه شماها دعوتها را بپذیرید، خدا هم دعوتها را میپذیرد. شما دعوت خدا را نپذیرفتید، هرچی حیال از سال شندیم نرفتی نماز بخونی، اوامر خدا را اطاعت نکردی، نواهی خدا را ترک نکردی، شما دعوت خدا را استجابت نکردید، حالا توقع میگه ما هرچی میگه خدا گوش بده، خدا هرچی گفته ما گوش ندادیم، به توقع داریم ما هرچی گفته خدا گوش بده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، یکی میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، یعنی کسی که ایمان داره باید اطاعت کنه. نمیشه بگه من ایمان داره ولی گوش به خدا نمیدم، که نشد که. ایمان شرایطی داره، تاونی داره، باید استجابت کنه. لله و رسول، چه فرمان خدا باشه چه دستورای حکومتی پیغمبر باشه، میگه دعاکم لما یحییکم، اون میخواد شما رو زنده کنه، یعنی شما مرده اید. انسان بدون انبیا مرده است. مرده نه یعنی غذا نمیخوره، نفس نمیکشه، یعنی فکرش خوابه، وجدانش خوابه، راه انحراف رو نمیتونه بره، گرفتار خیالات و وسوسه ها و حسیات و اطلاعات محدود خودش میفته. ما چه رقم حیات داریم؟ یه حیات گیاهی داریم که قرآن میگه ان الله یحیی الارض بعد موتها، با بهار که میشه بارون میشه زمین مرده زنده میشه، این حیات گیاهیه. یه حیات حیوانی داریم که میگیم یحیی الموتا، محیی الموتا، خدا مرده رو زنده میکنه، این حیات حیوانی. یه حیات فکری داریم میگه ملکان میتن فاحیایناها، چیزی که مرده بود زندش کردیم، یعنی چیزی که فکرش رو بیدار کردیم. یه حیات ابدی داریم که قرآن میگه مجرمین میگن یا لیتن قدمت لحیاتی، کاش برای حیاتم یه چیز ذخیره کرده بودم، یعنی کاش برای قیامتم. اینجا که میگه که پیغمبر دعوت میکنه شما رو بره کاری که زنده دوگانه، مراد از حیات، حیات عقلی، منطقی، وجدانی، روحی، فکری ایناست. طبق بعضی از روایاتی که هم شیعه نقل کرده هم سنی، یکی از مصادیق حیات طیبه اینه. چون مثلا داریم که من عمل صالحا هم من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی حیات انسان به نفس کشیدن نیست. حیوان هم نفس میکشن، پرنده هم نفس میکشن، حیات انسان به ایمان عمل صالحه. من عمل صالحا هم من ذکر او انثی و هو مؤمن، کسی اگر عمل صالح انجام بده چه مرد چه زن و ایمان داشته باشه، میگه فلان و حیان و حیات طیبه، اینها به حیات طیبه میرسن. به حیات طیبه میرسن یکی از مصادیقش هم در روایت شیعه و سنی نقل شده که ندای پیغمبر رو در مسئله ولایت علی و اهل بیتش گوش میدن. چون تو آیه میگه که استجیبوا لله و للرسول، پاسخ مثبت بدید به خدا و رسول، اذا دعاکم لما یحییکم، اگر خدا و رسول شما رو دعوت کنن بره کاری که شما رو زنده میکنه، رهبر حق جامعه رو زنده میکنه، رهبر حق مردم را به مردم شجاعت میده، بصیرت میده، بینش میده، تحول بیافریند. حالا این آیه چی میگه؟ میگه بدونی که خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. ممکنه کنایه از مرگ بشه که انسان بین خودش و قلبش حائل میشه، خدا بین انسان و قلبش حائل میشه، این میمیره وقتی مرد دیگه انسان از قلبش هم جدا شده. یا خدا بین قلب و انسان و خود انسانه، یعنی نحن اقرب الیه من حبل الورید. در جای دیگه میگه ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. یکی میگه خدا حائل میشه بین انسان و قلبش، یعنی حتی تو لابلای ظرائف روحی تو ما هستیم، یعنی ما همه جا حضور داریم. کنایه از حضور شاید، کنایه از مردن شاید، احتمال دیگه هم تو تفسیرات داده شده. اینجا خدا و رسول دو توست، استجیبوا لله و للرسول، پاسخ مثبتی به خدا و رسول باید بگه اذا دعواکم، وقتی خدا و رسول هر دو میخوانن گفته دعاکم، چی میگه دعاکم؟ یعنی هویت اینا یه چیز، هر کدوم بخوانن یعنی دیگری خوانده. حرکت در مسیر خدا و پیغمبر حیات واقعیه، کنارگیری مرگه. کسی که در مسیر خدا و پیغمبر بود زنده است، اگر در مسیر سلیقه های خودش و سلیقه های مردم و قانون های غیر الهی بود، این قلبا مرده است. حتی فرمان جنگ هم حیاته، یعنی دستور جبهه و جنگ هم که به فرمان خدا باشه، درسته انسان ممکنه تو جبهه و جنگ کشته بشه، اما اون کسی که در راه حق کشته میشه اونم او زنده دل است. نگید به کسانی که شهید شدن در راه خدا مرده، بلکه اینها زنده هستن. تا از دنیا نرفته این فرصت داریم حق رو بپذیریم. استجیب و گوش بدید به حرف پیغمبر، ممکنه فردا بمیرید. وعلم ان الله یحول بین المرء، اول میگه هر چی خدا میگه دعوت خدا رو بپذیرید، دعوت پیغمبرم بپذیرید، بعد میگه بدونید خدا بین شما و قلبتون فاصله میندازه، یعنی جونتون رو میگیره دا. یعنی تا نمردید و تا فرصت از دست ندادید دستورهای آسمانی رو بپذیرید. ممکنه معنیشی بشه جای هیچ گونه عذری برای نپذیرفتن توحید و یگانگی خدا نیست، چون توحید امر فطریه. فطرت به جای که بگه فطریه گفته ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین تو و قلبت هست، یعنی خودت هم مثل که قرآن میگه و انتم تعلمون، خودت هم میدونی، یعنی فطریه. شما دعوت خدا و رسول رو بپذیرید، بدونید که خداوند بین قلب شما و شماست، یعنی چه؟ یعنی امور فطریه، توحید فطریه. نگید ما نمیدونستیم. همه ما بخواهیم یا نخواهیم روز قیامت محشور میشیم. چون میفرماید که تحشرون، کلمه تحشرون یعنی محشور میشید، چه بخواهید چه نخواهید، همه تون احضار میشید. پس ببینید یا یه هشدار میده، یک همه تون میمیرید، دو همه تون فلو خدا باید جواب بدید. حالا که همه میمیرید و همه باید روز قیامت جواب بدید، پس لجبازی نکنید، هرچی خدا و رسول میگه گوش بدید. تازه فرمان های خدا و رسول برای حیات طیبه خودتونه، برای عزت و سلامتی خودتونه، رشد خودتونه. خدای تو رو به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده، فرصت رو از دست ندیم. هر کس خدا، رسول و هر کس ما را به حق دعوت کرد جوابشو بدیم، یه دندگی و لجبازی در برابر شنیده های حق نداشته باشیم. تا اینجا آیه 24 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان یاران همراه، با شما عزیزان توفیق داشتیم لحظاتی بر ساحل دریای قرآن بنشینیم و کام جانمون رو ازش سیراب بکنیم. خدا کنه که بتونیم قرآن رو هم خوب بخونیم، هم خوب تفکر و تعقل کنیم و هم درست به آموزه های قرآن عمل بکنیم. از رادیو گفتگو با شما برنامه روشنا رو شنیدیم و در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با ما همراه باشید. همونطوری که میدونید این روزها وضعیت بیماری کرونا بسیار بسیار به خصوص آمار مبتلایان نگران کننده شده و چقدر خوبه که بتونیم در کنار حفظ فاصله فیزیکی از ماسک حتما استفاده بکنیم که میتونه نقش بسیار مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها و شبها در کل کشورمون به دلیل حالا شلوغ‌تر شدن فضای کسب و کار و تردیدهای بیشتری که بعد از در واقع حالا اون ایامی که بیشتر خودمون رعایت میکردیم داره انجام میشه، موضوع لزوم توجه همه ما به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوستان دوچندان و شاید ده چندان کرده باشه. روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا رو همه یادمونه. سازمان بهداشت جهانی گفته بود که فقط برای افرادی که دارای نشانه بیماری هستن استفاده از ماسک ضروریه، اما الان وضعیت خیلی فرق کرده. یعنی همین سازمان بهداشت جهانی در آخرین دستورالعمل جدید خودش گفته که استفاده کردن از ماسک برای همه افراد جامعه ضروری شده، چرا که استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش خوب و مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیایم کنار هم قرار بگیریم و تا روزی که این ویروس در ایران در همه مناطق دنیا داره جولان میده، برای اول امنیت خودمون و حفظ سلامتی نزدیکترین افراد، فامیل، دوست، آشنا و همکارامون ماسک بزنیم. قطعا همه شما در چند روز گذشته این پیام و کلام مقام معظم رهبری رو شنیدید که فرمودند من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوزم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردن که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان و اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. به نوعی میتونم بگم بامداد و تا ساعتی دیگر که طلوع آفتاب خواهد بود صبحتون بخیر باشه. از رادیو گفتگو در کنار شما هستیم. آرزوی بهترین ها رو دارم در 25 روز از اولین ماه تابستان سال 1399. آرزو میکنم که روز بسیار خوبی پر از خیر و برکت و موفقیت پیش روی شما و خانواده های گرامیتون باشه. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد عنوانش ملاقاته. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر زندگی آثار و خاطرات استادان، نخبگان و مشاهیر ارزشمند.